السلام عليك يا مولاي، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفدا. امشب مهمترین شب سال است، یعنی شب قدر، و یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام در چنین شبی اتفاق افتاده است، و اون شهادت مولا الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. و از سوی دیگر روزی که بر ما گذشت روز جمهوری اسلامی است. تو این فرصتی که در اختیار بنده است به اختصار هر سه موضوع رو خواهیم پرداخت انشاءالله. اما چون هم فرمودن احکام شرعی هم گفته بشود، یه چند تا مسئله شرعی بگیم و بعد ادامه صحبت. مناسبت زمانی اقتضا میکنه از احکام روزه گفته بشود. مهمترین شاخصه ماه مبارک رمضان روزه‌داری است. اما اولین سوال این است که روزه بر چه کسانی واجب است و بر چه کسانی واجب نیست؟ بر کسانی که توانایی جسمی دارن و عذر شرعی ندارن روزه واجب است. بنابراین بر بیمار و کهنسالی که ناتوان است یا از نظر جسمی توانایی ندارد روزه واجب نیست، و کسی که مسافر است عذر شرعی داره. یکی از شرایط صحت روزه عدم السفر است، یعنی مسافر روزه هم بگیره صحیح نیست، اما به شرایطی که گفتن. ولی برخی از افراد در سفر هم باید روزه بگیرن. یک کسی که مسافر است ولی قصد کرده، تصمیم داره در جای 10 روز بمونه، اصطلاحا میگن قصد عشره دارد، یعنی تصمیم موندن 10 روز. این 10 روز اون زمان رفتن و برگشتن محاسبه نمیشه، اون مدت زمانی که شخص تصمیم داره اونجا بماند که حداقلش 10 روز و 9 شب است. و اگر در بین روز رسید، مثلا ساعت 10 صبح میرسه، باید تصمیمش این باشه که تا 10 صبح روز 11 بمونه، چون این چند ساعت اول روز ناقص است، باید تکمیل کنه. و همچنین کسی که شغلش مسافرت است، یا شغلش در سفر است، یا مقدمه شغلش سفر است. کسانی که شغلشون سفر هست، مثل خلبان، ملوان، راننده های برون شهری، اینا شغلشون سفر هست، در سفرها نماز کامل است، روزه هم صحیح است. و کسی که شغلش در سفر است، مثل مهماندار هواپیما، مهماندار قطار، اینا شغلشون سفر نیست، راننده قوام شغلش به سفره، یعنی اگر بشینه تو خونه این کار انجام نمی شود. خلبانی و ملوانی در یک محیط سربسته انجام نمی شه، یعنی بهش میگن شغلش سفره. اما مهمانداری توی هتل مهمانداری هست، تو هواپیما هم هست، این شغلش در سفر است، اینم نمازش کامل است. و به فتوای اکثر مراجع معظم تقلید از جمله رهبر معظم انقلاب، کسی هم که مقدمه شغلش سفر است اونم نمازش کامل است و روزش هم صحیح است. مثل کسی که مثلا در یه شهرک صنعتی 30 کیلومتری بیرون شهر محل کارش، هر روز صبح میره سر کار، عصر برمیگرده. یا یه شخصی که محل کارش یه شهریه، سکونت شهر دیگه‌ایه، میره و برمیگرده. اینم کارش ثابته، نه شغلش سفر است نه در سفر است، محل کار جای ثابتیه. اگر این کارخانه نزدیک شهر ساخته شده بود یا تو شهر بود لازم نبودیم مسافرت رو بره، اما برای که به محل کار برسه سفر می رود. چون این افرادی هم نمازشون کامله و روزشون صحیح است. مسئله دوم این است که خب بایدهای و نبایدهای روزه چیه؟ روزه کلن یه باید داره، 9 تا نباید داره. یه بایدش نیت و قصد قربت هست، همین. بقیه همه نباید است، نخوردن، نیاشامیدن، سرزیر آب فرو نبردن و بقیه که همش ترک کار است. اصطلاحاً میگن روزه کف نفس است، یعنی خودنگهداری از یه سری کارها که روزه رو باطل میکنه. بایدش فقط همون نیت روزه‌داری است. بنابراین اگر رژیم غذایی بگیره طولانی تر از شخص روزه دارم طول بکشه، این روزه نیست. روزه حتما باید برای خدا باشد، جهت اطاعت فرمان خدا باشد. همین بایدش هم یکیه. لذا میگن در روزه ریا معمولا راه نداره. چرا؟ چون فعلی در کار نیست. در نماز بایدهاش حداقل واجباتش چند تاست؟ زود بگید. 11 تا. 11 تا کار واجب هست. این کارا رو میشه خودنمایی کرد، میشه ریا کرد. در حج در مقابل مبتلاتش هم باز نبایدهاش. در حج 13 عمل واجب هست، از احرام گرفته تا حلق و تقصیر یا طواف نساء، و 2 برابرش تقریبا نبایدهاست، محرمات احرام. خدا قسمت کنه برای همه علاقمندان انشاءالله برن این اعمال رو هم انجام بدن. 2 تا مهمانی خداوند داره، یعنی شماها رو مهمان کرده است. یکی مهمانی زمانیست، ماه رمضانه. یکی مهمانی مکانیست، حج یا زیارت بیت الله است. هم شما ضیوف الرحمانید، هم کسانی که به زیارت خانه خدا میرن طبق روایات. و اتفاقا از نظر زمانی این مهمانی قبل از اونه. الان ماه رمضان است، بعد شوال، بعد ذوالقعده است، بعد ذوالحجه، و اعمال حج در ماهای حج باید به جا آورده بشود. و مهمانی دوم تو همین مهمانی اول امضا می شود. یعنی اگر صاحب خانه میزبان از این مهمان راضی بود، خودش هم طالب بود، امضا می شود. من یه وقتی نگاه کردم در 11 دعای ماه مبارک رمضان درخواست حج، در بعضیاش مکرر وارد شده است. بنابراین حواستون جمع باشه جوانها، اون مهمانی رو هم از خدا بخواهید، مهمانی دوم رو. حدود سال 72-73 بود، من رفتم صدا و سیما برای ضبط برنامه. قبل از ما یه آقای تو استودیو در حال ضبط برنامه بود. من نشستم اونجا به انتظار که برنامهشون تموم بشه، یه چند دقیقه طول کشید. وقتی که اومد بیرون چشمش افتاد به من، گفت فلانی من خیلی دلم میخواد برم مکه. منم بر زبانم جاری شد، گفتم فلانی ماه رمضان در پیشه، در دعاهای ماه رمضان درخواست حج، از خدا بخواه. رفت، ما هم رفتیم سراغ برنامه. گذشت و گذشت. همون سال من مکه رفته بودم، تو مدینه از کنار بقی داشتم میرفتم به محل سکونت. یه دفعه آقای اومد جلو، حال و احوال و پیشانی ببوسه و دست میخواست ببوسه، گفتم آقا چه خبره؟ گریش گرفت. با چشمی اشکبار گفت من همون شخصی هستم که تو استودیو اومدم بیرون و شما به من اینو گفتی و خودم در حیرتم که بین چند هزار پرسنل صدا و سیما یا کارمند صدا و سیما اسم من در اومد و ایشون 4 سال متداول آوردنش برای امور سمعی بصری. خالصانه بخواهید انشالله به اون مهمانی هم دعوت بشه، اما شرط اصلیش رضایت میزبان است از مهمان. در روایت داریم که خداوند فرموده است از صوم لی و انا اجزی به، روزه برای من است و من پاداش روزه رو میدهم. گرچه برخی خوندن و انا اجزا به، پاداش روزه خود منم، یعنی لقاء الله، هر کدامش باشه معنای بلندیه. یه وقت است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه مبلغی میدن به کمیته امداد که بده به فقرا، اینم از حضرت امام رسیده است. یه وقت از شخصا یه مبلغی به کسی میدهن، خیلی فرق داره. خداوند میگه پاداش روزدار رو مستقیما خودم عطا میکنم یا پاداشش خودم هستم. چرا؟ چون روزه معمولا برای خداست. طرف میتونه تو پنهانی هم یه چیزی بخوره اما نمیخوره. عرض کردم که کلن کف نفس است، یعنی خودنگهداری است، پرهیزه، انجام دادن کاری نیست. لذا قدر خودتونه بدانید. خب اما روز جمهوری اسلامی، مردم ما انقلاب کردن، شهید دادن، جانباز تقدیم کردن، این انقلاب به پیروزی رسید. علمی به نام پیامبر و اهل بیت در این کشور برافراشته شد. مثل چنین روزی مردم پای صندوق آمدن، رأی دادن، جمهوری اسلامی برپا شد. اگر مشکلاتی پیش آمده است از خودمونه. شیشه جز سنگ ندارد خیشی، آنچه که به انسان میرسد چیه؟ از خیش است. گرچه دشمنان ما هم بسیار بسیار توطئه کردن، اونم به خاطر همین اسلامه. یعنی اگه شما به نام اسلام انقلاب نکرده بودید، اگر جلوی منافع اونا رو نگرفته بودید، کاری به شما نداشتن. ولی با استقامت ما، با پایداری ما و با عمل به وظیفه، انقلاب خواهد ماند، مشکلی هم پیش نخواهد آمد. اما یه سوال، نماز یه بایدها و نبایدهایی داره دیگه، واجبات مبتلات، روزه گفتیم یه باید داره، چی؟ 9 تا نباید داره. حج 13 تا باید داره، 23 تا هم نباید داره. بایدها و نبایدهای حفظ نظام چیست؟ من به مناسبت امروز 2 جمله، یکی از امام راحل میخونم براتون، یکی هم از رهبر معظم انقلاب. 1 صلوات بفرستید. و اما از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در کتاب صحیفه نور جلد 19 صفحه 275 آمده است، فرمودن آحاد مردم یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی. یک واجب عینی، اهم واجبات دنیا اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است. نماز سرلوحه واجبات است، اما فرمان حفظ نظام، نظام اسلامی از نماز مهم داره. چرا؟ برای اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. یعنی اون نماز واقعی، اون حج واقعی، اون روزه واقعی، اون زکات واقعی زمانی درست اقامه خواهد شد که یک نظام اسلامی برپا باشد. چون امام راحل در جای دیگه هم در منشور روحانیت دارن که حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشر است. اما جمله ای که رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد در حرم حضرت امام چند سال پیش فرمودن، فکر اسلام ناب فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود، مخصوصا دوران جمهوری اسلامی. مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود، منتها تحقق اسلام ناب جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایه شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه مبارزه واقعی و حقیقی بکند. لذا امام یه صلوات بفرستید. حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات میدانست، اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجبترین واجب ها جمهوری اسلامی است، چون صیانت از اسلام به معنای حقیقی کلمه وابسته به صیانت از نظام سیاسی اسلام است. خب این فرمایش دو امام انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب. گاهی خودمون فکر کنیم که وظیفه ما در این رابطه چیه. حالا من به تفصیل نمیخوام صحبت کنم، چندین جلسه من بایدها و نبایدها رو تو جلسات متعدد گفتم که یکیش حفظ وحدت است، یکیش حضور سیاسی در صحنه‌های مربوط به نظام و انقلاب است. خب از این مسئله میگذاریم، امیدواریم که خداوند توفیق خدمت به اسلام و خدمت به نظام اسلامی را که عزیزانی بزرگانی همه هستی خودشون را دادن تا این نظام برپا بشود. وظیفه ما چیه؟ و خدای ناکرده یه وقتی جوری نباشد که ما آب با آسیاب دشمن بریزیم، پازل دشمن رو تکمیل کنیم، که متاسفانه گاهی آدم تو فضای مجازی میبینه. اما مناسبت دوم شب قدر، شب 19 اجمالاً اعمال شب قدر رو گفتیم و توضیحی دیگه من تکرار نمی کنم. اما شب قدر شب ارتباط با خدا و دعا و توبه از گناه هست. دعای جوشن کبیر خوندید، دو قسمتش در دو فراز اینجوری آمده است: یا محب توب توابین، ای کسی که توبه کننده ها رو دوست داری. یه جای دیگه هم آمده است یا من یحب التوابین، یعنی خدا گناهکاران رو دوست داره وقتی که توبه میکنن. همه ما گناه داریم، بعید کسی بتونه اینجا ادعا کنه که من اصلا گناه نکردم. حالا ممکنه گناه کرده، توبه کرده، الان پاکم هست، اما گاهی وقتا ممکنه گناهی ازمون سر زده که خودمونم توجه نداشتیم، غفلت داشتیم. امشب شبی است که خداوند لطف و محبتش شامل حال همه میشه. خداوند دنبال این نیست که ما را جهنم ببره، گرچه خدا ما را جهنم نمیبره، خودمون جهنم میریم، چون جهنم همه اعمال ماست که اونجا تجسم پیدا میکند، مار و مور و ملخ و آتش و نار میشود. در شب معراج نقل است که پیامبر خدا دیدن افرادی دارن خونه میسازن، سوال کردن اینا خونه برای کی میسازن، جواب آمد که برای اهل دنیا. سوال کردن که گاهی چرا دست از کار میکشن، جواب آمد که مصالح این خونه ها باید از دنیا بیاد، وقتی که کار خیری انجام میدن مصالح میاد، وقتی که کاری انجام نمیدهن مصالح نیست، اینا دست از کار میکشن. یه وقت هم پیامبر فرمودن شما با هر تسبیح و تحلیل و تکبیری که میگید درختی برای شما در بهشت قصر میشود. بنابراین بهشت خودمون میسازیم، جهنم خودمون میسازیم. یکی از اصحاب گفت الحمدلله ما باغ که هیچ جنگل داریم، این همه ما ذکر گفتیم. فرمودن بله، اما به شرطی که از اینجا هم آتشی نفرستید که گاهی یک جرقه آتش جنگلی رو خاکستر میکنه. اما بازم در یک فرازی از همین دعای جوشمن کبیر خوندیم یا من سبقت رحمته غضبه، بازم بنا نداره ما رو جهنم ببره و رحمتش بر غضبش سبقت داره. به مأموران خودش که مواظب اعمال ما هستند دستور داده بنده من اگر گناه کرد فوری گزارش نکنید. کسانی که دستی در گزارش دارن اگر خطایی از کسی دیدید فوری بر ندارید بنویسید، فوری نیارید تو فضای مجازی، فوری منتشر نکنید. یاد بگیریم. خداوند فرموده است که بنده من اگر گناه کرد ولو گناه کبیره باشد فوری گزارش نکنید، مهلت بدید تا 7 ساعت شاید توبه کنه. اگه توبه کرد هیچ، شطور دیدی ندیدی. اگر توبه کرد گزارش کنید، ولی چیزی زیادی نه، همون رو. اما در مقابل اگر بنده من کار خیری انجام داد فوری بفرستید و من 10 برابر پاداش میدم، که دیشب شب 19 عرض کردیم که گاهی بیش از 10 برابرم هست و در چنین شبی 30,000 برابر است. فلذا باز یکی از بهانه ها، یکی از زمینه ها که خداوند فراهم کرده برای ما شب قدر، که بنا داره همه رو ببخشه. اما اونایی که توفیق رو پیدا نمی کنن، که من همینجا باید عرض کنم برادرها خواهرها، همین امشب یه سجده شکری به جا بیارید که توفیق پیدا کردید در چنین مجلسی شرکت کنید. اونم خیلی زمان مهمیه، مکان هم مهم است. ما اولا در ماه مبارک رمضان دعا زودتر مستجاب می شود. یک، در شب قدر دعا مستجاب است مگر کسی خلاصه خودش غفلت کنه. عند قبور الاولیا دعا زودتر مستجاب می شود که شما در چنین مکانی هستید در نزد یکی از امامزادگان واجب التعظیم، که اینم تأثیر داره. از جمله جاهایی که دعا زودتر مستجاب می شود عند قبور الاولیا است. چهارم این که در جمع اگر دعا کنید، که روایت داریم اگر 40 نفر جای جمع شدن با هم خلاصه حاجتی داشتن، نه که حاجت واحد، هر کسی خودش حاجتی داره از خدا بخواهند، زودتر مستجاب میشه. گاهی به خاطر حضور یکی از بندگان خالص خدا در جمع، تمام جمع مشمول رحمت الهی قرار میگیرن. همچنان که در احکام شرعی هست که میت رو در قبرستانی دفن کنید که صلحا و خلاصه شهدا و اینا مدفون هستن. چرا؟ به خاطر وجود یکی از اون مدفونان ممکنه بقیه هم مشمول رحمت الهی باشن. شاید بعضیاتون این داستان رو از مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه شنیده باشید که یه شخصی برادرش از دنیا رفت، بعد از این مدتی 10 روز 5 روز حالا هرچی، او رو در خواب دید وضع خوبی نداره، خیلی ناراحت شد. یه مدتی گذشت مجدداً در خواب او رو دید، دید وضع خوبی داره، خوشحال است، سرحال است، جاش جای مناسبیه. در عالم خواب ازش پرسید برادرم قبلاً من تو رو دیدم وضع خوبی نداشتی، الان میرم وضعیتت بهتر هست. گفت بله، 3 روزه یک خانمی رو در این قبرستان دفن کرده ان، تو این 3 روز وضع ما بهتر شده است. و گفت که اینو بهت بگم که تا حالا 3 بار ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این قبرستان سر زدن. از خواب بیدار شد، رفت قبرستان. قبرستان رو من رفتم، سر قبر همون خانم هم رفتم، هم خانمی که اونجا دفن شده، معروف قبرستان جرهر، گرچه اصل جوی آب است که یزدی ها میگن هرهر آب میره، شده جرهر، میگن جرهر، قبرستان جرهر. تو یزد بپرسید معلومه. اخیراً قبر این خانم رو بازسازی کردن. رفت پرسید، گفتن بله این خانم رو 3 روز اینجا دفن کردن. پرسجو کرد، گفتن که خانم آهنگریست. خلاص رفت خونه او رو پیدا کرد و وارد خانه شد، تسلیت گفت. بعد گفت فلانی خانم شما روزخان ابا عبدالله حسین بوده؟ گفت نه. گفت خانم شما کربلا رفته؟ گفت نه. خوشکار خانم من داری؟ گفت این قضیه رو تعریف کرد. گفت نه، ایشون نه کربلا رفته، نه روزخان بوده، نه جلسه‌ای داشته، فقط هر روز وقتی که از این اتاق از خانه میرفت تو حیات رو به کربلا میکنه، سلام علیکه یا ابا عبدالله. همین یه سلام خالصانه جواب گرفته، نه تنها به درد خودش خورده، به درد دیگران اهل قبرستان هم خورده است. ولذا امشب شب استجابت دعاست. همه امیدوار باشیم و توبه هم بکنیم، هممون باید توبه کنیم. خدایا خطا کردیم، خدایا اشتباه کردیم. شب 19 هم عرض کردم که اگر انسان در خانه کریمی یه بزرگی بره 10 بار 20 بار صداش بزنه با اوصاف و القاب و نامهای مختلف، اونم اوصاف خوب، عاقبت جواب میده. شما در چنین شبی آمدید 1001 بار در دعای جوشن کبیر خدا رو صدا زدید، خیلی بعیده خدا جواب ندهد. پس جواب میده، اما یه شرط داره. خب بعضی از گناهان ما یک عقبه‌ای داره، یه پیامدهایی هم داره. طرف روزه نگرفته، خب اینو باید قضاشو به جا بیاره. نماز نخونده، خب قضاشو باید به جا بیاره. دینی داره، باید بپردازد. حق و ناسی به گردنش هست، باید رضایت طرف رو جلب کنه. حالا امشب ممکنه نتونید، تصمیم بگیرید، قول بدید به خدا، بگید خدایا من امشب اومدم در چنین شبی که خودت فرمودی بهترین شب است، خودت فرمودی اعمال خیر 30,000 برابره، آمدم در درگاه تو رو خواندم و قول میدم که گذشته ها رو جبران کنم و دیگه از اون کارها دیگه انجام ندهم. برادر من نگاهت، خواهر من حجابت. شبی که شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام است، خواهرها خوب گوش بدن. امیر مؤمنان یه وقتی به زینب کبرا فرمودن دخترم مسجد میری، از راهی برو که خلوت باشه، مردان نامحرم قد و بالای تو رو نبینن. ببینید مگه حضرت زینب حجاب نداشتن؟ حجابشون کامل باشه، یعنی تا این مقدار غیرت برای مرد، عفت برای زن، که برو مسجد برو، اما از راهی برو که کمتر در نگاه نامحرمان باشی، که حتی قد و قواره تو رو با حجاب کامل هم نامحرم نبینن. ما اونجوری توقع نداریم، لااقل حجابی که دین گفته، خدا گفته، صاحب امشب علی علیه السلام فرموده است مراد کنیم، و هم زن و مرد نگاهمون را. و اما از علی علیه السلام بگیم. من یه سوال دارم، ببخشید برادر و خواهر، اگر بیان تو این جلسه اعلام کنن یه نامه ای از حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، صلوات بفرستید. و یه کاری از شما خواستن انجام بده. یه درخواستی دارم من از شما میپرسم، آیا آرزو نمی کنید که اون درخواست امام زمان رو شما موفق بشید انجام بدید؟ بله؟ قطعا همتون میگید چرا؟ از جان و دل در حد توانمون باشه انجام میدیم، هر وقت بخواهن هر کجا درخواست کنن میریم. من امشب میخوام بگم که امیر مؤمنان علی علیه السلام یه نامه ای دارن به همه ما. این نامه رو بگشاییم امشب، یه قسمتایش رو میخونم من، ببینیم حضرت از ما چی خواستن و واقعا هم میتونیم انجام بدیم. یعنی درخواست های حضرت ناشدنی نیست، شدنی است، امکان داره، میتونیم عمل کنیم. یادتون هست شهید می آوردن، حالا هم گاهی میارن. همه اول میگن ببینیم وصیت نامه شهید کجاست، بیارید وصیت نامه رو بخوانیم ببینیم چه از ما خواسته است. امشب شب شهادت امیر مؤمنان، یکی از وصیت نامه های حضرت رو میگشاییم و بخونیم و ببینیم از ما چی خواستن و بتونیم عمل کنیم. حضرت علی چندین وصیت نامه دارن، اتفاقا این وصیت نامه هم هست، یعنی تو نامه های بخش نامه های نهج البلاغه آمده است، نامه 47. من وصیت له للحسن والحسین، از جمله وصیت های امیر مؤمنان علی علیه الصلاه و السلام به امام حسن و امام حسین، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. این وصیت نامه حضرت، اوصیکما بتقوى الله. حسنم حسینم، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی. من یه حدیث یادگاری براتون بخونم. اولا از امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال شد که تقوا چیست؟ حضرت فرمودن العمل بالفرائض و اجتناب المحارم، عمل به واجبات و ترک محرمات. تقوا دو مرحله داره، یه مرحله قلبیه که عدالت نماد اونه، که فرمودن العدالتو، میگن فلانی عادل است یا نه، العدالتو ملکت نفسانیه باعثتون علی التقوا و زاجرتون عن المعاصی. عدالت یعنی همون روحی تقوا و ترس از خدا و خودنگهداری و پرهیز از گناه و انجام واجبات، یک حالت درونی در انسان هست که انسان رو به واجبات وامی دارد و از گناه باز می دارد. به شما بگن یه فحش بده، اصلا زبونتون جاری نمیشه. یه بار نمازتون قضا بشود، دو روز ناراحتید، نماز اول وقتتون دیر بشه، قضا به دهنتون نمیچسبه. چرا؟ چون این ملکه نفسانی در وجود شما هست. آقا امشب نرو مسجد، امشب نرو هیئت، امشب نرو مجلس احیا، میتونید نرید، اینم باعثتون علی التقوا، شما رو وا میداره به کارهای خیر. اینه بهش میگن عدالت، اینه بهش میگن تقوا. اما یه مرحله عملی داره، یعنی اون حالت نفسانی تجلیش در اعمال ماست که چی؟ که واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک. این عین فرمایش صاحب امشب امیر مؤمنان علی علیه السلام است. و اما اون جمله ای که و حدیثی که از خود حضرت باز یادگاری میخوام براتون بخونم اینه، قال علی علیه السلام از خصال شیخ صدوق است. شیخ صدوق همین ابن بابوی که در شهر مدفون است، یکی از عالمان بزرگ تشیع هستند و به دعای حضرت ولیعصر دنیا آمدند و زندگانی ایشون خوندنی است و زیارت ایشون رو خلاصه یادتون نره، خیلی شخصیت بزرگی است. بعد از 1000 سال در حفاری برای بازسازی مقبره ایشون دیدن جسد هنوز سالمه. کتابهای بسیار زیادی داره ایشون، از جمله کتاب خصال ایشون نقل کرده است که حضرت علی فرمودن ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعه فی اربعه، 4 چیز رو در 4 چیز خداوند پنهان کرده است. 1، اخفا رضاه فی طاعته، رضایت الهی رو میخواد، یعنی خدا دستمون راضی باشه در اطاعت او، در عبادت او، در انجام فرمان او. فلا تستسقرن شیئا من طاعته، هیچ کدام از عبادت ها و دستورات الهی کوچک نشمار. فروب ما وافق رضاه و انت لا تعلم، شاید همین کاریست که انجام بدی موجب رضایت خداست. آقا نداری 100,000 تومن 10,000 تومن، نداری کمتر از این، نمیتونی همیشه ذکر بگی گاهی اوقات بگو، نمیتونی همیشه صلوات بفرستی 1 بار صلوات بفرستی، اللهم صل على محمد و آل محمد. نمیتونی 11 رکعت نماز شب بخونی، اون 3 رکعتشو بخون. نمیتونی اونم بخونی، اون 1 رکعت رو بخون. یک، هیچ کدام از دستورات خدا رو کوچک نشمارید، این فرمایش از تعالی است. شاید رضایت الهی تو همون کاره باشه. و اخفا سخطه فی معصیته، هیچ کدام از گناهان رو کوچک نشمارید. یه وقت طرف میگه بابا دیگران خوردن، بردن، اختلاس کردن، ربا میخورن، ربا میگیرن، رشوه میدن، حالا ما مثلا حالا یه کار چیزی نیست. در حضرت امیر میفرمان اونی که ما امشب اومدیم بگیم پیرو ایشانیم، شیعه ایشان هستیم، براشون سینه میزنیم، زیر پرچم شما هستیم، ایشون میفرماین و اخفا سخطه فی معصیته فلا تستسقرن شیئا من معصیت، هیچ گناهی رو کوچک نشمار. و ربما وافق سخطه و انت لا تر، شاید همون گناه هست که خدا غضب میکنه، ناراحت میشود و تو نمیدانی و انت لا تعلم. و اخفا اجابته، مال امشبه، و اخفا اجابته فی دعوته، اجابتشو در دعای شما قرار داده است. خود خداوند فرموده است ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من اجابت میکنم. فلا تستسقرن شیئا من دعائه، خواسته های خودتون ولو کوچکم هست از خدا بخواهید. خواسته خلاف شرع که شما ندارید، هر چی هست مشروعه. خونه میخواهید مشروعه، جوان است ازدواج میخواهید مشروعه، مال حلال میخواد، شغل مناسب میخواد مشروع است، رضایت الهی میخواد دیگه، فوق همه اینهاست. هر چی که میخواهید، بعضی ها زیارت کربلا میخوان، بعضی ها حج بیت الله الحرام میخوان، بعضی توفیق کمک به ایتام رو میخوان، بعضی از خدا میخواهد که مثلا یه بنای خیریه بسازد با اوقات، هر چی میخواهید. هیچ دعایی رو کوچک نشمارید، شاید همون به اجابت برسد و شما ندانید. و چهارمی، و اخفا ولیه فی عباده فلا تستسقرن عبدا من عبید الله، خداوند ولیش را در بین بندگان خودش مخفی نگه داشته است. و هیچ بنده خدایی رو کوچک نشمار که شاید ولی خدا باشد. خب ولی الله الاعظم در بین ما ناپیدایان، شایدم در مغازه شما مراجعه کرده، چون گوشون هم بین همین مردم زندگی میکنن و در اجتماعات مؤمنان طبق روایت شرکت میکنن، ایشون هم انسانن، شاید یک کاری هم به شما محول کردن شما نشناختی. غیر از اون، تنهاییشون نه، همین بین این بندگان تو همین مجلس اولیاء الهی ممکنه باشن، همونی که شما فرزن برای تعمیر وسیله نقلیتون میرید شاید جزو اولیاء الهی باشد، همون کارگری که میگیرید شاید جز اولیاء الهی باشد. هیچ کدام از بندگان خدا را کوچک نشمار، شاید یکی از بندگان خدا باشد. وقت ما تمام، یک حدیث بخوانم برای خدمتگزاران این مجالس، چون گاهی وقتا به ما میگن، حتی تو راه مثلا ما میام تو این مجلسی میگن آقا به ما هم دعا کنید، ما که محرومیم. من حدیث رو میخوام برای اونا بخوانم که بدونن، نه دوستانی که در بیرون هستن صدا رو میشنون، نیروهای انتظامی، امنیتی، خدمتگزاران هیئت، تمام کسانی که دست اندر کار هستن برای که چنین مجلسی برگزار بشود، خوب بشنوید. اسماعیل خصعمی میگرفتیم مکه با رفقا، منو گذاشتن پلو اساسا رفتن طواف. از ظاهر روایت معلوم میشه طواف ودا بوده، یعنی میخواستن دیگه بیان، اساسا رو جمع کرده بودن میخواستن بیان، چون طواف ودا آخرین لحظاته، موقعی که آدم میخواد دیگه بار ببنده بره، و طواف مستحب، به طواف واجب نیست، اما مستحب مؤکده، ثواب خیلی داره. میگه ما رفتیم اونجا کنار مسجد الحرام، رفقا منو گذاشتن پلو اساسا، خودشون رفتن برای طواف و بعد هم اومدن دو راه افتادن، ما هم راه افتادیم و من محروم شدم و این طواف را نتونستم به جا بیارم. خیلی خلاصه دلچرکین بودم که چرا من خلاصه توفیق پیدا نکردم این طواف را به جا بیارم. خوب دقت کنید، نماز در مسجد الحرام طبق روایت از نظر فضیلت و ثواب معادل 100,000 نماز است و طواف کعبه افضل از نماز در مسجد الحرام است. این همه ثواب داره، خوبشونم تای دلش چرکین بود دیگه. میگه خدمت امام صادق رسیدم، قضیه رو نقل کردم که اینجوری شده و من محروم شدم. حضرت در جواب فرمودن انت اعظمهم اجرا، شما که خادم طواف کنندگان بودی، خدمت کردی، اونا رفتن طواف، اجر تو از اونا بیشتره. بنابراین عزیزانی که خدمت میکنن به چنین مجالسی بدانن طبق این حدیث ثوابش، اجرشون از کسانی که مینشینن دعای جوشن کبیر میخوانن، قرآن به سر میگیرن بیشتر هست و خداوند انشاءالله که به همه پاداش کافی بدهد. من چون دیگه فرصتم نمخواستم ذکر مصیبت داشته باشم، بنا شده که برنامه منظم باشه. خدایا دعاهایی که در ادامه مجلس خواهند فرمود در حق هممون به اجابت برسان. دعاهای این برادران و خواهران و همه کسانی که از این عزیزان و از این بنده عاصی درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا برآورده به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، شهدا و اموات وابسته به جمع حاضر و همچنین سلامتی خودتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و همچنین تعجیل در فرج امام زمان، اجماعاً سه صلوات.